بهترین راه تأمین غذای خودش رو روسیه میداند و راهی جایگزین برای این نیست، باعث میشه از اون طرف هم فشارهایی که بهش وارد میشه رو بی‌توجهی بکنه، چرا که منافع کشورها رویکردشون بر مبنای منافع، امروز منافع چین در این هست که مسیر تعمیق مناسباتش رو با روسیه در ابعاد مختلف تعمیق بکنه.
آقای دکتر، دو تا نکته اساسی وجود داره در صحبت شما. ببینید، خود چینی ها کشور کوچیکی نیستن، خیلی وسیعن. آیا اهداف سیاسیه که میخوان در شرق روسیه زمین حاصلخیز رو بهره برداری کنن؟ خود چینا میتونن این کارو بکنن؟
ببینید، ویژگی های زمین های روسیه در بخش شرقی برای تولید محصولات کشاورزی به دلایل مختلف فوق العاده بالاست. برای همین هست که روسیه یکی از اقداماتی که انجام میده ایجاد بستر برای کشت فراسرزمینیه. آب فراوان، سطح هموار فاقد پستی و بلندی، دارا بودن انواع مواد غنی عالی، اینها باعث میشه که شما یک محیط فوق العاده ای داشته باشید. همه مردم فکر میکنن روسیه جایی که تماما یخبندونه. این اشتباه، این شناخت روسیه یک کشور سه‌قاره ای و بسیار پهناوره. ساعت مسکو با ساعت مثلا خاباروف 12 ساعت اختلاف زمانی داره، اصلا خودش چند قاره است. لذا این ویژگی رو ایجاد کرده. چینی ها حضورشون در روسیه وقتی که میان این زمین رو استفاده میکنن کاملا به نفع روس هاست، چون طبق قوانین روسیه است. بعد سیاسی پیامش به طرف آمریکا اینه که من در هم تنیدگی مناسباتمو با روسیه در ابعاد مختلف گسترده میکنم. الان در بحث انرژی اتمی خدمت شما عرض کنم، تو این توافقی در سپتامبر 2025 بین مسکو و پکن صورت گرفت، قرار نسل چهارم راکتورهای اتمی بین روسیه و چین تولید بشه که شرکت روس اتم روسیه به این تکنولوژی دست پیدا کرده و قرار اینو با هم نیروگاه‌های جدید مشترک نسل جدید ایجاد کنن، علاوه بر اینکه قرار اکتشافات فضاییشون رو در فراجب هم تعمیق بدن.
یه نکته خیلی مهم و جالبی وجود داره اینجا. ببینید، شما اگر در دکترین آقای ترامپ مطالعه کرده باشین، دکترین دوره اولش میگه که ما برای مقابله با دشمن بزرگ مثل چین باید با دشمنان کوچک همکاری کنیم، مثل ایران و روسیه. اگه خاطرتون باشه، این شدت حملی که الان داره آمریکا نشون میده به خاطر دکترین دوره دومشه. اگر بپذیریم که این واقعیت هست که هست، پس از حالا معلومه که در مذاکرات آقای ترامپ و پین در فروردین ما چه اتفاقاتی میخواد بگذره، چون چینی ها اعلام کردن که ما پیمان خون با مسکو بستیم، درسته؟
بله. ببینید، در تمام این مدت طرف آمریکایی از ابزارهای مختلفی خواست استفاده کنه که طرف چینی رو مجاب بکنه فاصله خودش رو با مسکو افزایش بده. از تهدید تعرفه گرفته تا افزایش حمایت‌های نظامی که از تایوان کرد، اما تاثیرگذار نبود، چرا که چین مسیر برنامه‌ریزی که داره با روسیه انجام میده بسیار منافع بیشتری براش به دست میاره تا منافع کوتاه مدت دوران ترامپ. البته در دوران بایدن همین فشارها بود، اما سطح ترامپ فوق‌العاده بالاتره. بنابراین چینی‌ها میدانن که تا وضعیت فعلی اعمال فشار آمریکا دوره لحظه‌ای چند ساله است، اما اگر مسیر روسیه رو از دست بدن خسارات‌های بسیار گسترده‌ای می‌بینن. برای همین هست که حتی ما سوال فرهنگی روسیه و چین هم ایجاد شد. ببینید، وقتی کشورها به این سمت میرن، ما الان پشت خیابون آرباط رو اون محدوده پایین رو اومدن گذاشتن شهر چینی اسم گذاشتن، یا سال نو چینی رو در روسیه مثل مدل چینی
برگزار میکنه.
بله، چینی ها هم همین کار رو دارن انجام میدن. در متروی روسیه، فرودگاه های روسیه زبان چینی هم داره گفته میشه، جایی که اصلا تابلوی انگلیسی هم نیست. یعنی این در همتنیدگی همکاریه. در چین هم همینطوره. در چین هم آمده مباحث زبان روسی داره مطرح میشه، تابلوهای روسی گذاشته شده، مترجمان روسی بسیار توسعه پیدا کردن، علاقه به آموزش زبان روسی بسیار افزایش پیدا کرده. همکاری های فرهنگی روسیه در چین فوق العاده است. فرهنگ یک وقتی که بین دو کشور به صورت ویژه کاملا کارهای نمایشی معمولی که انجام میده، نه، عمق کار فرهنگی وقتی داره انجام میشه، یعنی این روابط به صورت بلند مدت در چارچوب راهبردی دیده شده. بنابراین سفر ترامپ هم به چین سفری خواهد بود که ترامپ با بسته تشویق و تهدید طرف چینی میخواد گفتگو کنه، اما هر دو بسته رو چینی ها میگیرن، معطلش میکنن در کنار به صورت مخفی. من یه نکته خیلی جالب
خدمت شما عرض
کنم، نمیدونم چقدر وقت هست. ما حدود مثلا سال 2023 کانتینر هایی که به صورت زمینی 2022 میرفت از چین مثلا میرفت روسیه، اینو خالی برمیگشت. امروز یه کانتینر ما خالی بر نمیگردیم. اینقدر سطح تبادلات همکاری تجاری به این دو کشور افزایش پیدا کرده، بازار همدیگر رو پیدا کردن و با وجود اینکه بسیار فشار آورد آمریکا که بحث همکاری بین شرکت‌های روسی و چینی و بحث حساب‌های بانکی دچار اختلال بشه، در یه بازی کوتاهی بعضی شرکت‌ها دچار این اختلال شده بودن.
بله.
اما جایگزین سریع پیدا شد و راه
خیلی ممنون
مسیر جایی رو انتخاب کرد. خواهش میکنم بزرگوار.
تشکر میکنم از شما آقای مدبر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من شما سپاسگزارم. برای همه هموطنان آرزوی سلامتی دارم. وقتتون بخیر. خدا
نگهدار. بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعد از آغاز جنگ اوکراین و مسدود شدن گاز ارسالی روسیه به اروپا از طریق لوله نورد استریم 2، عملاً محدودیت‌هایی در انرژی اروپا به وجود آمد. اکنون اعلام شده که محدودیت شبکه برق مانع احیای رقابت پذیرهای صنایع در غرب هستند. آیا این محدودیت شامل کل انرژی خواهد شد یا تنها صنعت برق است؟ جناب آقای مجید گودرزی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم جناب ساجدی خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم آقای دکتر. این محدودیت ناشی از هم ادامه جنگ اوکراین و محدود شدن ارسال گاز روسیه به اروپاست؟
خب قاعدتا وقتی که سوخت گاز محدود میشه و یا عرضه اون با چالش مواجه میشه، انرژی میده به سمت برق و استفاده از انرژی های الکتریسیته و قاعدتا سیاست های اتحادیه اروپا در قبال روابط با روسیه در بحران انرژی کنونی حتما نقش داره و هم از لحاظ اینکه به هر حال گاز سوخت اصلی گرمایش است در اروپا و هم از لحاظ اینکه بخش بزرگی از صنعت و به خصوص نیروگاه ها از گازی که از روسیه وارد اروپا می شد استفاده می کردن. منتها خب جنگ اوکراین باعث شد که دسترسی به این سوخت تقریبا ارزان و سهل الوصول قطع بشه و از طرفی هم آمریکایی ها سوخت گاز رو حدودا 5 برابر بیشتر از خود آمریکا به اروپایی ها فروختن.
آقای گودرزی، برق اروپا اتمیه؟
بخشی از اون اتمیه، منتها خب آلمان ها در سالهای گذشته تلاش کردن نیروگاه های اتمی رو و حتی نیروگاه های آبی رو محدود کنن به خاطر اون مسائل زیست محیطی. البته خب در کشوری مثل فرانسه بیش از 75% انرژی برقشون از برق اتمی تامین میشه و این کشور به واسطه اینکه دسترسی آسانی به کشورهای آفریقایی و منابع اورانیوم این کشورها داشت در گذشته یک رشد و توسعه خیلی خوبی رو پشت سر گذاشت، ولی خب در سالهای اخیر با توجه به اینکه نیروهای فرانسوی از بسیاری از کشورهای آفریقایی دارای منابع عظیم اورانیوم رانده شدن و بیرون شدن، قاعدتا دسترسیشون به اورانیوم تقریبا ارزان آفریقا محدود شده تا حدود زیادی، و از طرفی هم خب شبکه برق اروپا یک شبکه برق چند صد ساله است و در بسیاری از موارد این شبکه بازسازی نشده و ایجاد چالش در یکی از بخش‌ها به خاطر اینکه سراسری هست این شبکه و مشترک هست بین کشورهای اروپایی، میشه گفت که باعث میشه که این شبکه دچار بلک آوت بشه. در سال تقریبا 2023 بود که یک شهری در جنوب فرانسه به خاطر مشکلی که در شبکه برقش به وجود اومد، برق جنوب فرانسه، اسپانیا و پرتغال با چالش مواجه شد و یک بلک آوت تقریبا فراسری رو این کشورها تجربه کرد.
حالا اگر بپذیریم که بخشی از نیروگاه های غرب اتمیه، اون باقیش گازیه، یعنی
خیر، بیش از 50% برق اروپا داره از منابع تجدیدپذیر بادی و انرژی پاک. بله، ببینید، خب آلمان ها الان برق خیلی زیادی رو دارن هم تولید میکنن و هم مصرف میکنن و در کل در کشورهای اروپایی یک انقلابی در حوزه تامین برق به جای سوختهای فسیلی و حالا اتمی رفتن به سمت سوختهای تجدید یا حالا نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عبارت بهتر، و تونستن که موفقیت‌های خوبی دست بیارن. ولی خب نقطه ضعف اساسی سوختهای حالا یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر میشه گفت که ناپایداری اونهاست. به هر حال برق خورشیدی یک برق اتمی یک برق بسیار پرقدرت، ارزان و پاک هست تا حدود زیادی. و آلمان ها اخیراً اعتراف کردن که سیاست اونها در برچیدن نیروگاه های اتمی اشتباه بوده و باید این نیروگاه ها برای تامین پایداری شبکه برق حفظ می شدن و توسعه پیدا می کردن.
آقای گودرزی، می دونی که یکی از بزرگترین قدرت های تولید کننده انرژی های پاک چینی ها هستن. بله. اگر شما دقت کنید در ظرف یک ماه دو ماه گذشته بسیار از مقامات اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی رهسپار چین شدن با قراردادهای بسیار کلان. بله. بحث اینجاست که اگر این اتفاق بیفته ناخودآگاه منجر به نزدیکی اروپا به چین نمیشه؟
قطعا شده، چون به هر حال در سیاست خارجی آمریکایی ها بسیار ناپایدار عمل کردن و در حقیقت اروپا رو قربانی سیاست های خودشون کردن و شاخص های کلان اقتصادی در کشورهای حوزه یورو نشون میده که متاسفانه بازی کردن در زمین آمریکایی ها برای اروپایی ها هزینه های سنگینی داشته. الان هم میبینیم که کانادا، مکزیک و حتی اروپایی ها روانه چین شدن برای اینکه جایگزین کنن و یا اینکه در حداقل موضوع آمریکایی ها رو وادار کنن که به تعهدات خودشون پایبند باشن. ولی میبینیم که متاسفانه آقای ترامپ نقش مرد دیوانه رو و حالا یه سیاست مرد دیوانه رو بازی کرده و باعث بروز ناپایداری و عدم ثبات در اقتصادهای اروپا شده و اونها هم چاره جز این ندارن که برن به سمت قدرت نوظهور مثل چین و حتی برزیل.
آقای مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، اخیراً یعنی حدود 7-8 روز پیش اعلام کرده که سیاست‌های نابخردانه واشنگتن ما رو قهرن به سمت چین داره سوق میده و این
همینطور.
تغییر موازنه و نظم جدید جهانی است که رخ میده علیرغم خواست واشنگتن. و اگر خاطر شما باشه دیشب کنگره آمریکا مجدداً تعرفه علیه کانادا رو رسما لغو کرد.
خب ببینید، اینا متحدان و یا شرکای تجاری سنتی هستن و وابستگی بسیار عمیقی بین کانادا و آمریکا وجود داره و این وابستگی به خاطر تلاش‌های آمریکایی در چند سال اخیر به چین کاهش پیدا کرده و حتی به تخاصم انجامیده و اینها یک دشمنی در حدوداً 20 سال گذشته با چینی‌ها و ایجاد عدم وابستگی به اقتصاد چین رو تجربه کردن. ولی الان در حال حاضر چاره ای جز این ندارن، چون به هر حال داره آسیب میزنه ترامپ و سیاست‌های ناپایدار اون به اقتصاد حتی شرکای خودش، و از طرفی هم آمریکایی‌ها مجبور هستن که جنگ تعرفه‌ای را بیندازن، چون همونطور که برنامه برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، متأسفانه تراز تجاری آمریکایی‌ها با اکثر قریب به اتفاق شرکای تجاریشون منفی شده.
درسته.
و اونها تقریبا دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که شاخص حیاتی آمریکایی‌ها یعنی همون دلار رو محدود کنه و تحت فشار قرار بده، چون آمریکایی‌ها بی‌پروا دارن از اقتصاد جهانی با انتشار دلار برداشت میکنن و این خوشایند هیچ کدوم از کشورها از جمله کشورهای متحدشون نیستن. و دیدیم که در روزهای اخیر هم چین و روسیه، هند و حتی برزیل دارن تلاش میکنن که پولهای ملیشون رو جایگزین کنن و حتی رئیس جمهور چین هم اعلام کرد که میخواد ارز مرجع
یوان باشه. بسیار ممنونم آقای گودرزی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
برم قربان شما. خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
حدود 10 روز پیش زمانی که هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا در رأس یک هیئت کارشناسی وارد هند شدند و یک قرارداد 132 میلیارد دلاری با مقامات دهلی منعقد کردند، این وسوسه به وجود آمد که آیا زمینه رقابت‌های اروپا با کشورهای شرق آسیا امکان تجدید نظر هست یا نه. با توجه به ترنوور مالی کره جنوبی در جهان که بالای 800 میلیارد دلار بالغ می شود، به نظر می رسد یک نوع رقابت میان انگلیس و کره جنوبی در حال شکل گرفتن است. اگر بپذیریم که مطابق واقعیت است، آیا در رقابت با چین قابل مقایسه نیست؟
به روز ثانی توافق تجاری بریتانیا و کره جنوبی، تقویت صادرات در عصر رقابت. بریتانیا و کره جنوبی به منظور پایداری سطح تعاملات تجاری اقتصادی و افزایش آن به روز ثانی مهمی در توافق تجارت دو جانبه خود انجام دادند. کاهش بیش از پیش میزان تعرفه ها، توافق در خصوص محصولات اقتصاد دیجیتال و تجارت خدمات از ویژگی های اصلی توافق جدید است که انتظار می رود به افزایش سطح تجارت و ایجاد اشتغال منجر شود. در اقتصاد جهانی معاصر، کشورهایی که فعالانه توافقات دو جانبه می بندند از رقابت خارج نمی شود و حضورشان در زنجیره های ارزش جهانی تثبیت می شود.
零走物的是个概念，但是那个还有更恶劣的想法，就是共产党他不太管这个玩意，他先管政治斗争，再管经济发展。
توافق تجاری بریتانیا و کره جنوبی نمونه ای است این است که در اقتصاد جهانی معاصر کشورهای توسعه یافته برای حفظ و گسترش حضور خود در بازارهای بزرگ نیازمند انعقاد و به‌روزرسانی توافقات تجارت دو جانبه هستند. این شیوه در دوران پساجنگ تجاری و باز تعریف زنجیره‌های عرضه جهانی به طور فزاینده‌ای به راهبرد کلان تبدیل شده است. افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های تعرفه‌ای، تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی و تعمیق روابط اقتصادی با شرکای اصلی تجاری نیازمند چنین اقداماتی است. در دنیای امروز که تجارت بین الملل به سرعت در حال تحول است، کشورهایی که به طور فعال و مداوم اقدام به انعقاد توافقات دو جانبه با شرکای تجاری بزرگ خود می کنند، نه تنها از بازارهای صادراتی بیرون نمی مانند، بلکه مسیر دسترسی به بازارهای جدید را نیز برای بنگاه‌های داخلی خود هموارتر می سازند. در غیر این صورت، حضور اقتصادی آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی محدودتر و رقابت برای دسترسی به بازارهای خارجی سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.
لغو تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا توسط کنگره به رغم خواست ترامپ،
نزدیکی کانادا به چین، گردش آرام اروپا به شرق نشان دهنده نظم جدیدی است که در حال تحقق است، اما نه اون نظمی که واشنگتن مدعی آن است. و اما جمله پایانی هفته. در جهانی که نظم پسا جنگ سرد به تدریج فرو می‌ریزد و رقابت میان آمریکا و چین به محور اصلی سیاست بین‌الملل بدل شده، قدرت‌های میانی بیش از هر زمان دیگری از منظر اقتصاد جهان در مرکز معادلات ژئوپلیتیک قرار گرفتند. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، با اعلام این مواضع و تاختن به سیاست‌های آمریکا معتقد است که واقعیت این است که ما چه بخواهیم و یا نخواهیم قدرت‌های نوظهوری در حال تولد هستند و این واقعیت را ما باید بپذیریم. متاسفانه باید اعتراف کنم که سیاست‌های نابخردانه واشنگتن به این جهت سرعت می‌بخشد و این اقتصاد جهان است که می‌تواند تعیین کند با قدرت‌های نوظهور چگونه تعامل کنند و چگونه به هستی نظم جدید جهانی مبدل شوند. خداحافظ.
مست شراب بس او دیدیم ذرات جهان، از جام بس او نمن تنها کنون مستانه، چشم اوستم نی از میگه میخانه،
که تا یک سال دو الا سه برابر
اگه لازم برنده بشه اونجا سرمایه گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.